بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دو اینجور می فرماین: المقصوب من قد یکون شخصا کما فی قصب الاعیان والمنافع المملوکه للاشخاص والحقوق لهم وقد يكون النوع او الجهه كقصب الرباط المعد لنزول القوافل والمدرسة المعدة لسكن الطلبة اذا قصب اصل المدرسة ومنع عن سكن الطلبة و کقصب الخمس و الزکات قبل دفعهما الى المستحق و کقصب ما يتعلق بالمشاهد والمساجد و نحوهما. در مسئله اولا که دیروز خوندیم، انواع قصب رو ایشون بیان می کردن. حالا در این مسئله انواع مقصوب و منه رو بیان می کنن. اون کسی که ازش قصب شده، می فرماین اون کسی که ازش قصب شده، گاهی عبارت از اشخاص مثل اونایی که مالک عینن، مالک منفعتن، یا مثلا مالک اون حق مالی هستن به تعبیر ایشون، که مقصوب و من عبارت از شخص معین یا اشخاص معین، ولی اشخاصی هستن، معین هستن، مثل اینکه یک عینی مشترک بین سه شریک باشه و بیاد این عین رو از هر سه شریک قصب بکند. خب اینجا مقصوب و من عینه، ولی اشخاص و مالکینش متعدد هستن. سه نفر شریک در این عین بودن، این آمده این عین رو قصب کرده. خب نوع قصب هم همینطوره عرض می شود، یا قصب نسبت به مقصوب و من، مقصوب و منش نوعا اشخاص یا شخص هستن و دیگه به عنوان نوع و جهت و امثال ذلک سرایت نمی کنه. ولی گاهی از اوقات مقصوب و من عبارت از اشخاص نیستن. شخص واحد که نیست، هیچ اشخاص معینی هم نیستن. پس مقصوب من چیه؟ اینجا ایشون تعبیر میکند که گاهی مقصوب من جهت و گاهی مقصوب من نوعه. حالا این دوتا در این جهت اشتراک دارن که تعیینی در اون اشخاص وجود نداره، ولی مقصوب و من یک وقت نوعه. مثل این که اگر کسی یک مالی رو وقف کرده برای فقرا، به طوری که فقرا، نه اینکه مثلا و فقط حق انتفاع داشته باشند، بلکه منفعت این عین موقوفه ملک برای فقراست. خب اینجا نمیتونیم بگیم ملک برای جمیع فقراه، اونم جمیع فقراه یک مملکت یا یک شهر یا همه عالم. اینجایی که ملکی رو وقف میکند به طوری که منفعتش رو تخصیص میدهد به فقرا و نظرش این است که این عین موقوفه به حال خودش باقی بماند و فقرا بطنن بعد بطنن هر هر برهی از زمان از این استفاده کنند. خب اینجا مالک این منفعت عین موقوفه کیا هستند؟ مالک آیا همه فقرا هستند؟ مثل یک خانه‌ای که مشترک بین 100 نفره، هر 100 نفر مالک این منفعتند. اینجا مثلا فقرا یک شهر همشون مالک این منفعتند، یا اینکه نوع مالک، یعنی از این جنس، از این نوع فقیر، حالا ولو اینکه یکی باشه، اگر منافع این عین موقوفه این چنینی را به یک فقیرم بدن، همونم کفایت میکنه در عمل به وقف. برای اینکه موقوفون علیه عبارت از شخص نیست و عبارت از کلی هم نیست که باید همه افرادش اجتماع پیدا بکنن و رضایت و نظر بدن، ولی یک نوع خاصی است. یه فرد از این نوع هم باشه، 10 فرد از این نوع هم باشه، این کفایت میکنه. خب این رو بهش نوع میگن. یک وقت این عنوانم تو کار نیست، عنوان نوع هم تو کار نیست، بلکه یک جهتی مقصود از برای واقفه. مثل مدرسه ای که و یک کسی میسازه و وقف میکند برای طلابی که درش درس بخوانند و سکونت بکنند. حالا گفتیم که اون کسی که سبقت بگیرد به یک حجره ای، یه حق اولویتی پیدا می کند، ولی فعلا کاری به اون نداریم. بحث در این است که اگر کسی آمد خود مدرسه را قصب کرد، دید مدرسه مثلا ساختمان خوبی داره، میشه یه منزل خوبی بشه، آمد مدرسه رو اصلا از چنگال و متصرفین هم بیرون آورد، کرد خانه خودش، قصب کرد مدرسه رو. خب اینجا از کی قصب کرده؟ اینجا از جهت قصب شده، یعنی مقصوب و منه عبارت از جهته. این مدرسه وقف شده بود برای اینکه طلاب درش سکونت کنند، مشغول تحصیل باشند، و مثل این کاروانسراهایی که در بین راه عرض می شود از سابق بود، حالا معروفه به کاروانسراهای شاه عباسی که در بین این جاده ها وجود داره. خب این کاروانسراها این عنوانش چجوریه؟ این وقف شده نه برای تیپ خاصی، نه برای اشخاص خاصی، بلکه برای یک جهت، و هو نزول المسافرین فیها. اونایی که در راه میخوان یک جایی عرض میشود که اتراق بکنند و یه سنگینی راه رو استراحت بکنند، در اینجا استراحت بکنند. این رو اصطلاحاً بهش میگن وقف بر جهت، نه وقف بر اشخاص، نه وقف بر نوع، بلکه وقف است برای جهت. لذا می فرماید گاهی مقصوب و من شخص یا اشخاص نیستند، گاهی هم نوع نیست، بلکه مقصوب و من عبارت از جهته. و بعد می فرماین که چند تا مثال می زنن که مثالهاشو تقریبا عرض کردیم. می فرماین از همین قبیله. اینجاست که یه قدری وظیفه ما و امثال ما رو سنگین میکن. میگه اگر کسی زکات یا خمسی رو به یک کسی بده، بگه این رو مثلا دفع کن، حالا به مستحقش یا به اون مرجع تقلیدش که میخواد این خمس یا زکات برسه. حالا این آمد عرض میشود خدای نکرده شیطان او رو وسوسه کرد و این مال از زکات و خمس رو غصب کرد. به مجردی که غصب کرد، این عرض میشود عنوان غاصب برش صدق میکند، برای اینکه این زکات و خمس مربوط به این فقرا یا فقرای سادات یا عرض می شود که مرجع تقلیدشه. لذاست که این یک وظیفه سنگین رو ایجاد میکنه. یک وقت خدای نکرده شیطان وسوسه نکنه انسان قصد بکند این مالی رو که بهش دادن، حالا یا به فقرا یا به عرض می شود که سادات برساند یا به مرجع تقلیدش برساند، بیاد قصب بکنه. این عنوان مقصوب و منش عبارت از همون جهتی است که ما ازش تعبیر میکنیم. یا اگر یک مالی رو وقف کردن برای مساجد یا مشاهد مشرفه، که خب این خیلی زیاد اتفاق میفته، خب میبینید که عرض میشود که مال زیادی رو برای مشاهد وقف میکنن، برای مساجدم احیانا وقف میکنن، مثلا برای حضرت رضا سلام الله علیه. خب این همه اموال وقف شده. خب حالا اگر کسی خدای نکرده یکی از این اموال رو غصب کرد، این از کی غصب کرده؟ از کی غصب کرده؟ آیا غصب اینجا تحقق پیدا نمی کنه؟ میگم شیطان گاهی آدم رو وسوسه میکنه، میگه که اگر مثلا حضرت رضا خودش حیات داشت، حاضر بود که مثلا این ملک رو به من بده. خب حالایی هم که حضرت رضا فوت شده، راضیه که من در این مال تصرف بکنم؟ نه، این مال وقف برای جهت، و اگر کسی غصب بکند عنوان غاصب برش انطباق پیدا میکنه. و این توجیهات و تصویلات شیطانی نباید انسان رو تحت تأثیر قرار بده و انسان رو خدای نکرده گول بزنه. پس مسئله اولا که دیروز خوندیم راجع به انواع قصد بود، این مسئله ثانیه راجع به اقسام مقصوب و من بود، که مقصوب و من گاهی انسان یک شخصه یا چند شخص، گاهی هم عبارت از نوع یا جهت. و این دو مثال اخیر که ذکر کردیم مربوط به همین نوع و جهت بود. در مسئله ثالثه می‌فرماید للقصبه، همونی که من دیروز اشاره کردم، للقصبه حکمان تکلیفیان و هم الحرمت و وجوب الرد الى المقصوب من اولیه و حکم وضعی و هو الزمان، به معنا کون المقصوب على عهدت الغاصب و کون تلفهی و خسارتهی علیه و انه اذا تلفه یجب علیه دفع و بدله و یقال لحاظ الزمان زمان الید. می فرماین در موارد از کلم، حالا بعضی از موارد قصب هم که بعدا ذکر می کنیم، بعضی از این احکام رو نداره، ولی در موارد معموله قصب سه حکم ثابت است: دو حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. دو حکم تکلیفی، یکیش عبارت از این است که اصل القصب حرامون، حرام این استیلاء بر مال الغیر من حق او مالن، و دلیل بر حرمت قصب هم خب اون روایات متعددی که دیروز خوندیم و امثال اون روایات، علاوه بر این که از نظر متشرم تقریبا این معنا ضروری و بدیهیه و خودش هم از مستقلات عقلیه است قبح قصب، برای این که این از مصادیق کامل ظلمه و شما میگید که قبح ظلم مما استقل به العقل و در نتیجه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع تحریم هم ثابته. پس حکم اولی در باب قصب نفس حرمت قصبه، این یک حکم تکلیفیش. حکم دومیش وجوب رد الی المقصوب من اولیه، این است که این عین مقصوبه بعد از آنی که قصب شد و قاصب این عمل حرام رو مرتکب شد، واجبه که رد کنه به صاحبش، اگر صاحبش زنده باشه، صغیرم نباشه، اگر صغیر باشه، مثل اینکه کسی مال صغیری رو قصب بکند، اینجا برش واجبه که رد به ولیش بکنه، نه رد به خود صبی که نمیتواند در اموال خودش تصرف داشته باشه. بالاخره حکم دوم تکلیفی در باب قصب وجوب رد الی المقصوب من یا ولی مقصوب من، در اونجایی که بعضی از اشکالات در خود مقصوب من وجود داشته باشه. دلیل بر این وجوب رد اینطوری که صاحب جواهر ذکر می کند، می فرماید که الاجماع او به قسمیه علیه، بل هو من ضروریات المذهب، که عرض کردیم باید ازش تعبیر کرد به ضروری فقه، نه ضروری مذهب که معناش این است که اگر کسی خدای نکرده منکر وجوب و رد در باب قصب شد، این از عنوان تشیع هم خارج بشه. اگر یک شیعه گفتش که من قبول ندارم که رد المقصوب الى صاحب واجبه بگیم پس از عنوان مذهب تشیع خارج میشه، مثل اونجایی که مسئله ارتداد تحقق پیدا میکنن. نه، این رو باید همون تعبیر کرد به این که از ضروریات فقه ماست. از ضروریات فقه ما این است که یجب رد المقصوب الى صاحبه اولیه. علاوه روایاتی هم در این باب هست، روایت کل مقصوب مردود معناش این است که کل مقصوب یجب رده، عنوان مقصوب بودنش رو مفروض گرفته، یعنی بعد از تحقق عنوان قصب یجب ان یرد الى صاحبه. این کل مقصوب مردود رو صاحب وسائل در ابواب انفال که ظاهراً در کتاب الخمسه در باب اول حدیث چهارم اونجا نقل کرده، ولی خب اینم بدیهیه که واجب مقصوب رد الى صاحبهی اولیه بشود. حکم سومی که در باب قصب هست مسئله زمانه. اینجا اون حرفی که ما در روز اول یا دوم ذکر کردیم عرض می شود، زمانش هم همون زمان الیده که هر کجا که تعبیر به زمان الید می کنند، یعنی دلیلش علالید ما اخذت حتی تعدیه. لیکن ما گفتیم که اولا حالا این دلیل بعضی از اشکالات درش هست، علالید ما اخذت حتی تعدی عرض می شود که از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده، لیکن راویه از رسول خدا سمرت ابن جندبه که سمرت ابن جندب همون کسیست که حدیث لا ضرره و لا ضرار در رد او رسول خدا ذکر کردن که حدیثش رو خوندید در کتاب رسائل و امثال زاله. ولی راوی همین سمرت ابن جندبه، منتها از این سمرت ابن جندب عرض می شود که حسن بصری نقل کرده، اونم از قتاده نقل کرده یا بالعکس، ولی روی هم رفته از سمرت ابن جندب نقل شده و این در چند تا از کتاب‌های اهل تسنن از این صحاح ستشون این روایت رو نقل کردن. علل یده ما اخذت در بعضی از نقل هم داره علل یده ما قبضت حتی تعدی، به جای اخذت کلمه تعدی ذکر کرده. ولی ما حالا قبل از اینکه این حدیث رو یک بیانی مرحوم آقای بروجردی قدس سره در رابطه با این علالیت داره، خب یه بیان قابل استفاده هم هست. قبل از اینکه او رو عرض بکنیم، من یک اشکال دیگری داشتم در تمسک به این حدیث و اون این است که اگر نظرتون باشه عرض کردم، گفتم این حدیث صورت قبض و صورت اخذ رو میگوید، یعنی صورت تصرف رو دلالت داره، با اینکه ما در معنای قصب گفتیم عنوان تصرف مدخلیت نداره، لذا باید یک دلیلی بر زمان تقریبا مهمتره از علالیت اقامه کنیم. و اون دلیلی که ما عرض کردیم که هم صورت تصرف رو شامل می شود و هم صورت نفس استیلاء من دون تصرف رو می گرفت، عرض کردیم دو دلیله. یکی این که این خودش از ضروریات فقه، این نیاز به دلیل نداره. در فقه اسلام مخصوصا فقه تشیع، ضامن بودن شخص قاصب یعنی ثبوت این حکم وضعی برای قاصب یک امر خیلی بدیهی و روشنه. و از روایت هم من عرض کردم از اون صحیحه ابی ولاد داره که لا لعنکه قاسبون، این عنوان قسمی که بر اون مورد صحیحه ابی ولاد منطبق می کند، نه به اعتبار اینکه تصرف تحقق پیدا کرده، عنوان قاسب بودن برای خاطر این است که عرض می شود مدت کرایه این دابه مثلا یک روزه بوده، حالا به 15 روز کشیده. این لعنک قاسبون و دنبالش کبرای این هست و کل قاسبن زامن، این دیگه فهم عرف از روایت، عرف اینجوری استفاده می کند که کبرایی که امام در دنبال لعنک قاسبون داره، اون کبرا، ولی اون که متویه و امام هم ذکر نکرده، ولی کبراش و کل قاسب انزامنه. لذا اگر علالیدی هم فرزن وجود نداشت، ما به استناد این روایتو به عنوان ضروری فقه ورد می شود اینها میتونیم استفاده کنیم مسئله ثبوت زمان رو علا کل قاسبین، سوا امکان متصرفن ام لم یکن متصرفا. تصرف در قسمش دخالت نداره، ولی اون که اگر ما به علالیت بخواهیم تمسک بکنیم، مجبوریم مسئله قبض و ید و امثال ذالک رو پیش بکشیم. اما ما نیازی نداریم به علالیت که حالا کسی در سندش یا در دلالتش مثلا مناقشه‌ای داشته باشه. پس ما این سه حکمی رو که در مورد قسم ثابته، دو حکم تکلیفی و یک حکم وضعی، نسبت به ثبوت این سه حکم هیچ بحثی نداریم و خیلی برای ما ثبوت این سه تا حکم روشنه. منتها عرض کردم یک بیانی مرحوم آقای بورجردی در رابطه با این علالیت دارند که خوب اون بیان بیان قابل استفاده ای هست. او را انشاءالله فردا خدمت شما عرض میکنیم. شما روی این مسئله که بعد از این نقل قول مرحوم آقای بورجردی خواهیم بریم سراغ این مطلب که آیا این زمانی که در اینجا ثابته با زمانی که در فقه یک کتابی داریم به نام کتاب الزمان که در بعد از متاجر و عرض می شود امثال ذالک این کتاب الزمان رو مطرح کردند و در حقیقت اون زمانم بین سنی و شیعه اختلاف، ما عقیدمون این است که حقیقت و زمان نقل و زمتن الی آخره، یه ذمه ای رو منتقل میکند شخص ضامن به خودش، اما اونها معتقدند که مسئله زمان ذم و ذمتن الا ذمتن اخراست. ما نقل رو قائلیم، اونها ذم رو قائل هستن، میگن ذمه ای به ذمه اون مضمون آن اضافه میشه. شما برید در این رابطه فکر بکنید یا تفحص بکنید که آیا این زمانی که ما اینجا ازش تعبیر میکنیم حالا به زمان الید و مستند عمدشم غیر از اون دلیلایی که ما اقامه کردیم علالید ما اخذت حتی تعدیه، این زمان رو بهش میگن زمانیت. خب یه زمانی هم داریم به نام زمان اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. آیا این زمان ها از چند مقوله است یا دوتاش مشترک با همن، یا اینکه نه هر سه هر کدوم مختلف با دیگری هست؟ این کلمه لفظ در این سه مورد به کار گرفته میشه که از یکی تعبیر به زمان الید میکنن، از یکی هم تعبیر به زمان الاتلاف میکنن، از دیگری هم همون زمان در کتاب الزمان. آیا این کتاب الزمان زمانش از همین نوع هاست یا اینکه با اینا فرقی وجود داره؟ دنبال کنید این مسئله رو برای فردا انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده.